بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
ایام فاطمیه است، هر چقدر احتیاج به شفاعت حضرت داریم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.
عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
باز خوشحالیم که در ایام دیگری در محضر دوستان هستیم و فاطمیه پارسال در خدمت دوستان بودیم و ماه مبارک رمضان. در فاطمیه پارسال عنوان بحثمون شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که تا حدودیش انجام شد و چون بقیهش هم در جلسات دیگری انجام شده بود، اون بحث رو انشالله موکولش میکنیم به وقت دیگری. امسال در محضر این آیه شریفه هستیم با توجه به این که ایام فاطمیه است و همچنین در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم که رابطه بین این نهضت ایمانی و الهی با حرکت فاطمیه در اون دوره رو انشالله بلکه بتونیم ارتباطش رو با نگاه قرآنی و روایی انشالله ایجاد بکنیم. لذا در محضر این آیه شریفه هستیم. محور بحثمون این آیه شریفه است که بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ولا تخفلا تخشوا فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه شریفه که پس از نصب ولایت امیر مؤمنان علیه السلام در یوم قدیر نازل شد، به عنوان این که کفار دیگه مأیوس شدند از این که بتونن بر مؤمنین غلبه بکنن، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه مأیوس شدند. و بعدم دنبالش می‌فرماید که این اکمال دین بود و اتمام نعمت بود که انشاءالله در محضرش هستیم. از اینجا آغاز میکنیم این غایت بحثمونه. چه کنیم؟ کفار از دین ما و از صدمه زدن به دین ما و از این که بخوان نگاه غالبانه به ما و دین ما داشته باشن مأیوس بشن، ما باید امروز چه کنیم؟ قرآن چه پیشنهادی میدهد؟ چه فعلی رو برای ما برای اینکه این محقق بشود میفرماید؟ این رو انشاءالله در این 3 شب اگر توفیقی داشتیم در محضر دوستان هستیم. ما یه عمری داریم که خدای سبحان در مقابل این عمر ما ابدیت رو قرار داده. ببینید یه عمر ممکنه کسی 20 سال عمرش باشه، دیگری 100 سال عمرش باشه، اما در مقابل این عمر خدای سبحان ابدیت رو قرار داده. ابدیت یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که پایان ندارد. اگر حقیقتی پایان ندارد به طوری که هیچ انتهای زمانی برای او نیست، میتونیم تعبیر بکنیم حیات نامتناهی تعبیر بکنیم، با تسامح حیات نامتناهی. حیات نامتناهی اگر میخواد محقق بشه در قبال یه عمر محدود، یه عمر حد اکثر 100 ساله، چه تناسبیست بین یه عمر 100 ساله با یه حیات نامتناهی نامحدود؟ اگر از جهت ریاضی بخوایم محاسبه بکنیم، اگر بخواد 100 سال ابدیت رو ایجاد کند، یعنی نامتناهی را، در قبال هر لحظه این در حقیقت عمر 100 ساله چقدر باید تحقق پیدا کنه؟ با این عنوان نامتناهیه، تقسیم بر هر عددی چی میشه؟ یعنی نامتناهی تقسیم کن بر 100، ببینیم به هر لحظه عدد 100 چقدر کار توش باید انجام بدیم، چقدر میشه؟ نامتناهی تقسیم بر 100 بشه میشه چی؟ نامتناهی میشه. یعنی تو هر لحظه ما باید چقدر عمل انجام بدیم؟ نامتناهی. میشه؟ میشه تو هر لحظه ای انسان نامتناهی عمل انجام بده؟ دست رو دارد. اگر خدای سبحان عمر محدقت بکنی، اینا مقدمه داریم میچینیم تا به نتیجه بگیریم، اگر خدای سبحان عمر محدودی رو قرار داده که هیچ کسی از این خالی، حد اکثرش بوده عمر نوح بوده که 2500 سال دیگه بیشتر از اون نداریم، حد اکثری بوده دیگه، بقیه توی عمر متعارفن. الان که دیگه معلومه عمر محدود، یک نتیجه نامتناهی چجوری از توش در میاد؟ باید توانایی های رو خدا توی این وجود قرار داده باشه که این وجود بتواند با این عمر محدود، با این توانایی ها، یه حقیقت نامحدودی رو ایجاد کنه و به نتیجه برسه و به دست بیاره. اگر نکرده باشه خدا و نداده باشه، این از حکمت خارجه و خدا نعوذ بالله حکیم نیست بگه این عمر محدود نامتناهی، بعد توان نامتناهی، توانی که این ایجاد نامتناهی نداده باشه. خب ما نگاه بکنیم به وضعیتمون، توان نامتناهی تو خودمون میبینیم؟ دور و بر خودمون توانایی هامون توان نامتناهی میبینیم؟ ما چشمی داریم که بالاخره یه افق دیدی دارد و یه زمانی بر بهره‌مندی دارد، یه گوشی داریم که بالاخره کم کم به سن ما که میرسید یواش یواش رو به پیرگوشی میره و کم کم خلاصه هی سخت میشه، هی سنگین میشه. و همینطور قوای دیگه همون، مگه بدن من نعمره ننکسه فی الخلق، هرچی عمر بیشتر میشه از یه مرحله که میگذره ضعیف میشه، ننکسه فی الخلق، هی شکسته میشه، توانایی از 40 سالگی به بعد هی رو به کاهش میره دیگه. پس این کدام قوه است تو وجود ما که میتونه نامتناهی رو تو یه لحظه ایجاد کنه، نه تو تمام عمر؟ تازه چون گفتیم وقتی تو تمام عمر خود نامتناهی رو ایجاد کنه، تو هر لحظه با چقدر عمل انجام بده؟ اگر یه لحظه انسان از دست داد به غفلت، چقدر از دست داده؟ اگر اینا رو باور بکنیم خیلی سخت میشه مراقبه زمان. اگر بدونیم واقعا این جوریست و شدنیه و تحقق داره و هست و امکان پذیره، اون موقع بر هر لحظه که از دست میره، لذا کسانی که یقظه براشون حاصل میشه، بیداری، بیدار میشن، یکی از علائمش این است نسبت به وقت بخیل میشن. بخیل شدن اینجا خوبه، آدم به مال بخیل باشه بده، اما به وقت بخیل باشه خوبه. عنوان بصری رفت خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که عنوان من مردی هستم که برای زمان هام خلاصه بخل قائلم نسبت به زمانم، همجور راحت خلاصه از دستشون نمیدم. کارتو بگو زود تمام شو، پاشو برو دیگه، نه خواب بشینی حالا همینجوری، نه کار که تموم شد پاشو برو، من بر زمان هام چی قائلم؟ نه بخواد بزنه تو ذوق او، داره درس بهش میده، متعلم او، داره یادش میده. که آدم وقتی که حواسش جمع باشه میفهمه یه لحظه چقدر عظمت داره. خب اینم یه نکته. حالا ما نگاه میکنیم اعمال ما که از بدن ما صادر میشه، اعمال فیزیکی، اینا هیچ کدام ابدیت توش نیست، نامتناهی نداره. اعمال بدنی ما همش متناهیه، من در حقیقت از اینجا میرم تا فلان جا، از اینجا شرکت میکنم، اینا همه متناهیه تو نظام بدنی، اینا نامتناهی نیست. چجوری اینا رو باید نامتناهی بکنیم؟ راهش چیه؟ کدام قوای وجودی ما قدرت دارد وقتی میخوره به این عملی های میشه نامتناهی؟ کدام توان ما کیمیاگری توشه که وقتی میخوره به این فلز، به این عمر محدود، این عمر محدود رو یه دفعه نامتناهی میکنه؟ کدام در حقیقت قوه و توان ماست؟ من اینجا یه روایت رو براتون بخونم، از این روایت منتقل بشیم به این بحث که بحثم روایی هم باشه، اطمینان آورتر باشه، که برامون یه خورده انس بیشتری ایشالله ایجاد کنه. بعد این بحث رو، ارتباطش رو با این جریانی که اول ذکر کردم میخواییم ذکر بکنیم. در این روایت شریف که در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که حضرت می‌فرماید ان الله یبعث یوم القیامه اقواما، خدای سبحان روز قیامت که وقت حساب رسیه همه هست، قومی رو، عده‌ای رو در حقیقت اونجا در موقع حساب اینها رو اونجا دارن حساب رسی میکنن. یمتلی من جهت سیئات موازینهم، هی اعمالشون رو میشمارن، سیئه سیئه، تو کفه سیئاتشون، بدی بدی بدی، تو کفه سیئات هی پر میشه. بعد خطاب میشه که هاذه سیئات فعین الحسنات، اینا بدیهاتون بود، خوبیهاتون کوش، و الا قد اسیتم، اگر همین جور بمونه تو کفه خوبیتون چیزی قرار نگیره، قد اسیتم، شما جزء اساتید و راهی جهنم میشید. فیقولون یا ربنا ما نعرف لنا حسنات، ما چیزی از حسنات برای خودمون نمیشناسیم، بیچاره کاری نداریم که الان. این یک ادبه، خیلی خلاصه زیباست بدونیم که آدم حواسش باشه که وقتی که ما نسبت به بدها نگاه بکنیم، گاهی یه چیزایی تو وجودمون ممکن احساس کنیم نه خوبه، اما تعبیر زیباییست تو شعر، میگه رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبایی ما. یعنی اونایی که زیبایی های ماست، عبادات ماست، اعمال صالح ماست، کمک کردن های ماست، درسته؟ اگر اینها رو نگاه کنیم پیش خدای سبحان که زیبایی مطلق است، اینا زشت اونجا یا زیباست؟ یه بچه که خوشگله، بعد یه دفعه پیش یه خیلی خوشگل ببرن، چی میشه؟ دیگه اونجا خوشگلیش معلوم نمیشه. این بچه های تیزهوشانی که تو مدرسه های تیزهوشان نابغه مدرسه شون بودن، بعد که میبرن توی مدرسه کنار هم تیزهوشا قرار میگیرن، خب بین این تیزهوشان تیزهوشتر داریم و تیزهوش دیگه، درسته؟ بعد آمار گرفتن خودشون به این نتیجه رسیدن که اکثر اونا کم انگیزه میشن در ادامه. چرا؟ چون میبینن اینجا بالادست، اونجا بالادست بودن، برای حفظ موقعشون چیکار میکردن؟ درس بیشتری میخوندن، همیشه موقعشون حفظ شد. اما اینجا که اومدن میبینن نه، هر کاری میکنن بالا دست زیاده، لذا کم 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 انگیزه میشن. اگر انسان اعمالش رو پیش خدای سبحان بخواد نظر کنه بهش که اعمال تو اون رابطه دیده میشه، بعد چی میشه اون اعمال؟ پیش زیبای مطلق خیلی نگاه زیباستا. وقتی آدم نماز میخونه دیگه باعث غرور نمیشه، چون میفهمه این نماز خوندن در محضر کسی است که چی بوده؟ زیبای مطلقه. رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. که اگر زیبایی ها زشت بود، وقت زشتی ها چی میشه؟ دیگه خیلی زشت میشه. ما چون زیبایی میبینیم، زشتی هامونو با زیبایی هامون خیلی فاصله نمیبینیم گاهی، اما اگر زیبایی مطلق شد، وقت زشتی ها خیلی زشتیش آشکار میشه، دیگه اونجا آدم سر نمیتونه بلند کنه. لذا اینا آدمی بودن که وقتی بهشون میگن حسناتتون کوش، میگن ما حسنه سراغ نداریم. چرا حسنه سراغ ندارن؟ کی داره ازشون سوال میکنه؟ خدا داره سوال میکنه، تو محضر حسابه. تعبیر یا ربنا خطاب به خداست، ما نعرف لنا حسنات، کو حسنه از ما خیلی ادب. یعنی آدم این تو دنیا باید این حالش این گونه باشه، هر خدمتی میکنه خودشو بدهکار ببینه، هر چی توفیق خدمت پیدا بیشتر کرد خودشو بدهکارتر ببینه. چرا؟ چون توفیق خدمت مگه به هر کی میدن؟ توفیق عمل صالح مگه به هر کی میدن؟ لذا ببینید حضرات معصومین از همه بیشتر احساس و اظهار تذلل داشتن، تذلل، ذلت، تضرع، گریه، بکا، ترس، خوف، چون میدونستن هیچی مال خودشون نیست، هیچی مال خودشون نیست. این نگاه باعث میشه نه عجب پیش بیاد، نه تکبر پیش بیاد، نه در اصلا یه جور دیگری آدم میشه. آدم اگر حالش به اینا گره بخوره لذا میگه مالنا ما نعرف لنا حسنات، ادعایی ندارن. فاذن الندا من قبل الله عز وجل لئن لم تعرفوا لانفسكم عبادی حسنات، اگر شما برای خودتون حسناتی نمیشناسید فانی اعرف حالکم، خوش به حال اون بنده ای که خدا براش حسنه بشناسه. یعنی چیزی در نظر اون زیبا چی بیاد؟ در نظر او زیبا بیاد. درسته؟ خیلی زیباست، خیلی. اگر آدم خدا بهش بگه من میشناسم حسنات از تو، هرچی انسان فراموش کنه کارهای خوبش رو، خدا فراموشی راه ندارد، در بیرون بیشتر آشکار میکند. اما اگر انسان تو ذهنش موند، این خلاصه خودش نقص انسانه. لذا اینجا دارد که لئن لم تعرفوا لانفسکم عبادی حسنات فانی اعرفها لکم، من میشناسم و اوفرها علیکم، نه فقط میشناسم بلکه او رو چکار میکنم؟ وفورش میدم، زیادش میکنم. ثم یأتی بصحیفة صغیرة، یک نام مثلا نوشته کوچکی رو میارن روی برگه کوچکی میذارن کجا؟ تو اون کفه حسنات. این صحیفه صغیره که میگه کوچک، کوچک از جهت کیه؟ از جهت اهل محشر وایسادن دارن نگاه میکنن، اونجا ناظرن، داره اعمال همه محاسبه میشه. وگرنه چیزی از جانب خدا بیاد، کوچک و بزرگ داره، از جانب نامتناهی هر جلوه ای چیه؟ کل اسماءک کبیره. درسته؟ کل جلال کجل، هر چیزی از جانب خدا نامتناهی، اونجا محدود، از اون طرف چیزی اینجوری نداره. لذا ما حواسمون باشه. اینم یه نکته پرانتز، وقتی از خدا حاجت میخوایم حواسمون باشه تو اجابت حدش نزنیم. اونی که از جانب خدا اجابت میشود چیه؟ چون از جانب خدا اجابت میشه حد ندارد، مگر ما حدش بزنیم. یعنی اگر ما محدودش کردیم تو گرفتن، این محدود میشه. اما بخواید هر چی میخواید، بگیدم چی میخواید، اما موقع گرفتن فکر نکنید که خدا به اندازه که فقط شما گفتید میده به شما، همینقدر برداشت نکنید. مثل کسی میمونه که تو حسابش در حقیقت میریزن، اما این چون فکر میکرد فقط اینقدر کار کرده و اینقدر خواسته، همینقدر برداشت میکنه، دیگه رجوع نمیکنه به چه. نه، بگذارید حسابتون رو اونا که میریزن غیر از این نیست که ما میخوایم میریزن. لذا این اوفرها علیکم یعنی همینه، یعنی اونی که تو خواستی تو انجام دادی ما اونو حفظ کردیم. اوفرها علیکم، چون مایم دیگه، مطابق خودشه. آدم میره پیش یه آدم اهل جودی که خیلی اهل جوده، هی نگه اینقدر مثلا بده، زشت دیگه. درسته؟ و فتو علال کریمه به غیر زادین. سلمان وقتی از دنیا را گوی این شعر رو سنگ قبرم بنویسیم که دارم با دست در حقیقت خالی میرم سراغ کریم، چون رفتن پیش کریم با یه چیزی بردنش خونش پیشش زشته. و کل زادن علال کریمه قبی، اگر در حقیقت کسی ورداشت یه چیزی برد خونه یه آدم جواد کریم اینا، ببره بگه حالا نکنه مثلا، خیلی توهینه بهش دیگه. آدم داره میره پیش خدا، اگر چیزی هست نمیبینه او، ولی وقتی میبینه اوفرها علیکم. حالا نگید این بحثا چه ربطی داره، حالا یه باشه باشنت. سمیعتی به صحیفت سقیرت با یک نوشته کوچکی که در نظر اهل محشر کوچکه. اینا رو اگه تو روایت دقت نکنیم گاهی حواسمون جمع نمیشه، مردم اینو کوچک میبینن. به صحیفت صغیرت یطرحها فی کفت حسناتهم، میذارن تو کفه حسناتشون. فترجح به سیئاتهم به اکثر مما بین السماء والارض، اینو که میذارن یه دفعه کفه حسنات میره پایین، سنگین میشه، کفه حسنات میره بالا. چقدر میره بالا؟ میگه بین آسمان و زمین، یعنی بین آسمان که اون افق نهایی آسمان چقدر فاصله است؟ میگه این بیشتر از اون، به اکثر مما بین السماء والارض. یعنی اینقدر این سنگین بود چی بود که این، ببین اون درمون دنبال چی هستیم ما؟ دنبال اون توان نامتناهی که چی کار بکنیم اون توان نامتناهی بیاد وقتی تو صحنه اعمال ما قرار میگیره، جزء قوای وجودی ما باشه، که اون اگر آمد یه دفعه عمل ما رو چی کار بکنه؟ نامتناهی بکنه. چیه اون؟ کجای وجود ما این قرار میگیره؟ از کجا نشأت میگیره؟ دارم نزدیک میشم به بحثای مقداری، دقت میکنید که ارتباط بحث رو دقت بکنید. خب بعد این تمام میشه تا اینجا، بعد بهش خطاب میشه. خب حالا محاسبت انجام شد، تو اهل نجات شدی، چون این سنگین تر شد. فیقالو بهشون گفته میشه که برید در حقیقت به سمت جنت، و نه فقط خودتون بلکه پدر و مادر و دوستانتون رو، نزدیکانتون رو، حتی دوستانی که باهاشون ارتباط، همه اینها رو، معارف که، اقدام که، قرابات، همه رو میتونی برداری ببری، با اینا برو. بعد از اینکه اینا اینجوری میشه، برمیداره اینا رو میبره، بعدن سوال میکنن اهل محشر، خدایا ما ذنوبش رو و بدیهاش رو شناختیم، اما ذنوب فقط عرفنا، ما اونا رو شناختیم چی بود که یکی گذاشتن تو کفه سیئاتش. فمازا کانت حسناتهم، این چی بود این حسنه که یه دفعه با این صحیفه صغیره کوچک آمد یه دفعه تونست اینقدر تأثیر بذاره؟ این چی بود؟ این چه اثری بود؟ فیقول الله عز و جل، یا عبادی مشا احدهم به بقیت دین لأخیه الى اخیه. این بدهکار بود به یه برادر مؤمنش، بدهی رو باید داد یا نداد؟ باید داد. اگه نده انسان اصلا معاقب خدای سبحان به اصطلاح او رو جهنمی میگه. حق الناس است علا بر حق الله، که ادای دین حق الله است. اون دینی هم که به دیگری در حقیقت هست، وفای به عهد جزء حقوق الهی است و ادای دین هم جزء حق الناس باید داده بشه. میگه بدهکار بود، رفت بدهکاریشو بده. وقتی رسید به اون طلبکار گفت خذها فانی احبک به حبک علی ابن ابی طالب، من آمدم با تمام شوق بدهیمو بدم به تو، و چون تو محب امیرالمومنین هستی با تمام شوق آمدم بدهیمو بدم. یعنی تو کارش چیکار کرد؟ گره زد. چی رو بهش گره زد؟ ادای دین. من یه کار مادی فیزیکی نیست، من این پول عجیبم در بیارم 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 100,000,000 تومان بده کارم بدم. حد داره مگه؟ حد نداره. اما یه دفعه میگه من اینو دارم میدم به تو، اما چون تو محب امیرالمومنینی با تمام اشتیاق دارم اینو میدم. یک دفعه یک نکته و یک مرکز اعتقادی رو آورد تو کجا؟ آورد تو عملش، تو فعلش. فعل این حالا شد نازله محبتش. فعل شد نازله چی؟ نازله محبت. محبت قدرتش چقدره؟ ما محبت رو به عنوان توانایی میشناسیم یا نمیشناسیم؟ ما معمولا محبت رو به عنوان توانایی بهش توجه نداریم، بیکارش میگیریم. من یه مثالی بزنم خدمتون، نمیدونم پارسالی مثالو زدم یا نه، چون موضوع بحثمون این نبود. یه جمعی دوستانی بودن تو یه جایی، خلاصه من شبا اونجا دانشگاه که میرفتم اون دانشگاه، این گفت اتاق ما هم بیایید. اون سال خلاصه این خیلی خلاصه چیز بالاخره میخواست روزه میگرفت اما سحری نمیخورد. بدونم گفت من بیدارشم سحری بخورم چی بشم؟ خوابم میپره. نمازم گفت رفتید اومدید من صدا کنید، چشمشو بسته همونجا اتاق یه آب بود وضو میگرفت نمازشو میخوند. سال بعدم رفتم اونجا، دارم خلاصه بگم که زیاد وقت نگیره. سال بعدم رفتم اونجا، گفت آقا اگه میشه بازم اتاق ما بیایید، اگه پارسال اذیت نمیم بازم اتاق رو. ولی امسال حالا چی شده بود؟ عاشق شده بود. اون خانومش هم خلاصه تو همون خوابگاه بالاتر بود تو دانشگاه. بعد صبح بلند میشد 2 ساعت قبل از اذان، همین شخصی که پارسال اونجوری بود، 2 ساعت قبل از اذان یه غذایی رو شب خریده بود آماده میکرد، صبح آمادهش میکرد میبردم خوابگاه اونا پشت نرده میداد و میومد، چون نمیذاشتم اونم بیاد بیرون که بالاخره نامزدم بودند و بعدم ازدواج کردن، میداد و برمیگشت میومد، بعد میرفت غذای بچه‌ها رو میگرفت میومد سفره رو پهن میکرد، چند تا اتاق با هم دیگه غذا میخوردن، سفره رو پهن میکرد، همه رو چی میکرد. بعدم به بچه‌ها گفت بچه‌ها تو خوابگاه پسرها سخت در این کار این شستن ظرفاست، خیلی خوابگاه اینا که سلف ندارن این شستن ظرفا خیلی سخته. بچه‌ها گفت بچه‌ها امسال این ماه شستن ظرفا مهمونه من دیگه، آخر چی بود ایثارش بود دیگه، این همون پارسالی بود، همون پارسالی بود. اما امسال چی بود؟ چه تغییری تو وجودش شده بود که این همه توانداش نشاط حال در حقیقت یه اصلا آدم نگاهش میکرد انرژی میگرفت نگاهش میکرد، اصلا با این انگار این نو با اینکه جوان المپیادی بود خیلی قدرتمند قبلش هم بود، یعنی دو تا رشته رو با هم دیگه میخون خیلی در حقیقت، اما در این حال چی بود؟ در این حال خلاصه تفاوت روحیه رو ببینید چقدر میشه، این آخرین مرتبه توانش هم نبود. یعنی محبت به تعبیر شهید مطهری مثل بمب اتمی است که چطور هسته وقتی انسان به این هسته اتم نگاه بکنه به اتم نگاه بکنه بر فرضی که قابل رؤیت بشه بتونه ببینه، یه چیز آرامی است، یه چیز خیلی در قد شما میلیاردها میلیاردها از این اتم رو بریزید، این حالا آب اگر بخوان بگن چند تا این به اصطلاح مولکولیست که از اتم تشکیل شده بگید چند تاست، غیر قابل حساب میشه که تو اینقدر آب شده، درسته؟ حالا اگه شکافته هسته این میشه چی میشه؟ یه دفعه چقدر انرژی از این ساطع میشه در حالی که قبلا اینقدر آروم و خفته و کسی باور نمیکرد اون همه انرژی، میدونید هر مولکولی و اتمی این توان توش هست، منتها اورانیوم این کارو میکنن چون راحت تر این واپاشیش صورت میگیره و شکافته هستهش صورت میگیره، وگرنه همه هسته اجرام همشون این شکاف اگر بشه اون در حقیقت قدرت به مراتب خودشون آزاد میشه، گاهی بیشتر هم هست. این توان محبت مثل انرژی هستی تو وجود ما چیه؟ خفته است، آرامه، اگر درست به کار نگرفتیم این در حقیقت هدر میره. یه توانایی است که اگر شما چشمتون رو هم گذاشتید الان مثلا یه چیزی رو آه کشیدید که میخواید، آه کشیدید یه دفعه در اون رتبه محشورید با اون هر چی میخواد باشه، تعبیر روایته المرء یحشر مع من احب ولو کان حجرا، انسان محشوره و محشور جمع میشه با اون، متحد میشه با اون چیزی که دوست داره ولو کان اون حجر را، اگرچه یه سنگی باشد. رفتن ارواح دیگر رفتن است، یعنی نه زمان حائلشه، الان شما جلسه متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، تصور میکنید کاشکی واقعا من اون دوره بودم، در دفاع از حضرت تا مرزش عادت می ایستادم. باور کنید اگر از تمام وجود این شکل بگیره، در روایت می فرماید که الان جزء کسانی می شود که دفاع کردن تا پای جونشون را کشته شدن و شهید شدن و همون اجر رو براشون قرار می دن. این جزء توانایی وجود انسانه، منتها ما چون باور نداریم استفاده ازش نمی کنیم. به ما میگن از این طرف به ما میگن که اگر کسی الان واقعا باور بکنه که این در حقیقت زمانی که حضرت میخواد ظهور بکنه چقدر عظمت است و چقدر اونجا عظیم است، اون دوره باور بکند که میخواد در اون دوره باشد، تمام وجودش میل بشه، محبت بشه، شوق بشه، به مرتبه شوقی که پیدا میکنه اونجا حاضر است الان، با اینکه آینده است، نه گذشته مانه نه آینده حاجبه، این جزء توانایی‌های انسان واقعی است. منتها چون ما باور، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون می‌فرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، محروم میشیم چون باور نمی‌کنی. اگه به ما میگن فلان عمل قطره عشق در مثلا سوز امام حسین علیه السلام پاک میکند، چون باور نمیکنیم به دستم نمی. همون محدود کردن اون دعایی است که تو گرفتن چیکار میکنیم؟
اینجوری میگیریم، دعا میکنیم، ولی تو جزا چی میگیریم؟ به مقدار باورمون میگیریم، نه به مقداری که خدا میده. وقتی باور ما حد میزنه بهش، لذا سعی کنیم هر چیزی رو باور داریم بگیم خدایا من اینقدر میفهمم، اما این فهم من یه مرتبه از فهمه، بس بالاتر از این حرفاست. اگر انسان این نگاه رو داشت، مثل نماز که میخونیم دائما میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد، خدایا من حمد تو رو میکنم، شناختم تو رو، اما تو از این حمد من و شناخت من منزهی، یعنی شناخت است، ولی این مرتبه شناخت آخری مرتبه نیست. این مدل کاری ماست در ارتباط با خدا، که خدایا به ما بده، اما نه به قدری که من فقط میشناسم، به ما بده اونجوری که تو خودت میشناسی. من میشناسم اینو میخوام، گفتن اینو میشناسی بخوا، اما بدون که این یه مرتبه است، فقط منحصر به این نکن. اینا رو ببینید، با هم نگاهتون رو، افق نگاه رو عظیم کنیم، باز کنیم. هرچی این افق نگاه باز بشه، انسان الهی تر میشه، انسان خداشناستر میشه، چون تازه میفهمه عجب صحنه ای هستی، چقدر این هستی و عظمت دارد و بی منتهاست. هر چقدر این رابطه بیشتر شکل بگیره، باور انسان کم کم بیشتر میشه. خب داشتم اینو عرض میکردم که به این شخص میگه که خلاصه این آمد گفت اینی احب بکه به حب بکه علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونم گفتش که چون تو هم محب امیرالمومنین هستی، منم قد ترکتها لک به حبک علی ابن ابی طالب و لک من مالی ما شد، نه فقط این بدهیمو بخشیدم، بلکه اگه چیزی دیگه هم میخوای من الان دارم بهت میدم. یعنی پای محبت که وسط میاد، یه دفعه میبینید وقتی انسان، ببینید یه کسی که یه جوانه که تا حالا ازدواج نکرده، پول تو جیبش براش خیلی مهمه، دیگری بگه بده نمیده به این راحتی، میگه این پول جیب منه دیگه، به سختی بده. اما حالا زن میگیره چیکار میکنه؟ پولی که تو جیبشه رو راحت خرج میکنه برای زنش یا نه؟ بچه دار میشه، برای بچهش خرج میکنه، حالا اگرم بالاخره با مراعات، ولی خرج میکنه. خوشحالم هست که حالا یه لباس نوی تونست برای بچهش بخره. این محبته که یه دفعه این آدم بخیل رو چیکار میکنه؟ تبدیل به یه آدم سخاوتمند میکنه. حدود رو محبت میشکنه، محبت حدود رو میشکنه. ما نمیدونیم محبت اهل بیت برای ما چه غنیمتی است، نمیدونیم با ما داره چیکار میکنه. با همین بیمعرفتی، خودم رو عرض میکنم، بیمعرفتی هایی که دارم، اما همین مقدار که بدون معرفتم هستم، با همین بیمعرفتی هایی که دارم، خدای سبحان نمیدونیم با این محبت اهل بیت که نورن، خیر مطلقن، نعمت مطلقن، کمال مطلقن، نمیدونیم با مادر چی کار میکنه و چقدر ما رو لطیف میکنه. لذا میبینید که مراسم ها که برپا میشه، به راحتی مردم چی کار میکنن؟ خرج میکنن برای اهل بیت، برای امام حسین علیه السلام. این مال همون محبته که انسان رو به سخاوت میرسونه، اشک میریزه برای پدرش، حاضر نیست دیگه بعد چند سال اینقدر اینجوری اشک بریزه، ولی اسم حضرت زهرا سلام الله علیها که میاد، تا میگی صلوات به عشق حضرت، صلوات بلندترین صلواته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.
اگه بدونیم این رابطه ها، همین مقدار عملی که نازله اعتقاده، یه صلواتی که ظاهرش یه لفظه، اما این لفظی که از یک اعتقاد و محبت نشأت میگیره، چه قوغایی تو عالم میکنه. اگر چشممونو باز میکردن یکی از اینا رو میدیدیم، وقتی که این صلوات رو میفرستادیم، تمام وجود ما دهان میشد تا اون جاذبه های و جذبه های ربوبی رو بگیره. اینقدر رحمت از جانب خدا با این صلوات ها نازل میشه بر وجود، به خصوص جمعی که یه حرکت جمعی اینجوری انجام بدن. این جزء توانایی های انسان محبت، که این محبت میتونه چیکار بکنه؟ انسان رو، لحظش رو تبدیل به چی بکنه؟ نامتناهی بکنه. چون تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام دارن این است که کل وعاء یزیغ به ماجو الفی الا وعاء العلم فانه یتسه. هر چیزی وقتی تو این ظرف آب، این مقدار آب ریختن، این الان یه سانت بالای لیوان دیگه خالیه، بقیهش پر شده. وقتی چیزی توش میریزن جاش کم میشه دیگه، جای خالیش کم میشه. اما ظرف علم در وجود انسان، هر چی تو این وجود میریزن چی میشه؟ تعبیر امیرالمومنین علیه السلام است، این ظرف وسیع‌تر میشه، دهانش بازتر میشه برای گرفتن، بیشتر میخواد ظرف جای خالیش. لذا عالم هرچی عالم‌تر میشه، احساس در حقیقت اشتهای علمش بیشتر میشه. علامت این است که علم تو وجودی جا پیدا کرده این است که نسبت به علم حریص‌تر میشه. محبت از سنخه علم است، چون از معرفت نشأت میگیره. وقتی محبت از سنخه علم است، هر چقدر محبت به کار گرفته میشه چی میشه؟ وجود عظیم‌تر میشه، محبت بیشتری رو میطلبد. لذا هیچگاه محبت حد نمیخوره، به هیچ جای محدود نمیشه. یه ظرفیت نامتناهی است، آخر ندارد، پایان ندارد. حالا اگر در این آیه شریف میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، چرا در حقیقت امروز اینها مایوس شدن از دین شما؟ چرا؟ چون یه حقیقتی رو خدای سبحان جعل کرد و قرار داد که اینها، تعبیر خیلی زیبایی است که انشالله اینو بیشتر شبهای بعد باز میکنیم، که وقتی که کفار میخواستن با مسلمان ها مقابله بکنن، تعبیری که علامه طباطبایی المیزان میکند این است، میگه اول در صدد این برآمدن که با پیغمبر مقابله کنن، اوایل اسلام، اوایل بعثت، پیغمبر رو خراب کنن، پیغمبر رو بخرن، بیان بهش هر چی پیشنهاد بدن، تو چی حاضری بگیری دست برداری؟ وقتی دیدن نه، پیغمبر در حقیقت قابل خریدن نیست، شروع کردن در حقیقت ضایع کردن شخصیتش، یه جوری در حقیقت علیهش چیکار بکنن. ببینید همه اینها عیناً داره چی میشه الان؟ تکرار میشه. دقت کنید، اول میخواستن شخصیت پیغمبر رو چیکار بکنن؟ بخرن. از زمان امام یادتونه چقدر پیغام پس پیغام دادن که ما حاضریم حرفتون رو گوش بکنیم، بیای خلاصه مذاکره میکنیم، بیای امام سر حرفش واسطه بود. بعد دیدن نمیشه، گفتن خرابش میکنیم تا شخصیتش خراب شه. بعد دیدن نه، این شخصیت اینقدر جلوه زیباییش، اینقدر محبوبیتش برای مردم، نمیشه خرابش کرد. بعد شروع کردن در حقیقت کار کردن، امید بستن به این که بالاخره امام، تعبیر اونا، میمیره. مثل که اینا گفتن پیغمبر میمیره، و چون پیغمبر عقب نداره، یعنی فرزندی که به عنوان فرزند مذکری باشه که ادامه بده نهضتشو نداره، اون وقت چی میشه؟ امید بسته بودن، دست گذاشتن رو دست تا ببینیم کی پیغمبر از دنیا میره، خیالمون راحت شه. بعد روز قدیر خدای سبحان چیکار کرد؟ امید اینا رو ناامید کرد. چی شد؟ قوام دین که به پیغمبر بود یه دفعه تبدیل شد به یه قوام چی؟ قوام شخصی، تبدیل شد به قوام نوعی. نوعی یعنی چی؟ یعنی یه سلسله تو اینجا قرار داده شد، یک در حقیقت ترتیبی در اینجا چیده شد که از این به بعد هر کی بیاد و از دنیا بره، بعد از اون نفر بعدی است دیگه. از حالت شخصی تبدیل شد به یه حالت دوام، بقا. لذا تعبیر قرآن این است که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه اونها ناامید شدن. آخرین حیله شون، آخرین امیدشون به چی بود؟ به این بود که اگر پیغمبر از دنیا بره، همونجور که موقعی که امام بود اینا امید بسته بودن که امام که از دنیا میره چی بشه؟ دیگه اختلاف ها و کسی نیستش که برش قرار بگیرند و اتحاد و وحدتی بر او، محبتی ایجاد بشه. و واقعا مردم متدینینم حیرت داشتن که اگر امام از دنیا بره چی میشه بعدش. هیچ کسی باور نمیکرد خدای سبحان رو تقدیراتی دارد که فوق تصور همه است، که چجوری محبوبیت یه شخص الهی رو تو دلها بندازه به طوری که دشمن ناامید بشه از این مرحله هم. بعد از اینکه از این مرحله ناامید شد، حالا یه کارهای دیگری بعد از این انجام میده دشمن، تو طبقه حالا اون بحث آیه قرآن اینا که دنبالش ولا تخشاهم وخشاونه رو انشاءالله بعدن عرض میکنیم. خب پس تا اینجا بحثمون، تا اگر بخوایم خلاصش بکنیم، چی عرض کردیم خدمت شما؟ عرض ما این بودش که ما عمری داریم که در قبال این عمر ابدیت قرار گرفته. خدای سبحان این عمر رو در قبال ابدیت قرار داده. اگر این عمر در قبال ابدیته، هر لحظه این باید کار ابدی ازش بیاد. کدام توانایی ماست که میتونه این کارو بکنه؟ اونجایی که اعتقاد و محبت تو عمل اشباع بشه، عمل میتونه توان چی پیدا بکند؟ توان نامتنایی پیدا بکند. حالا این بحث باز میشه، انشاءالله بهتر از این بازتر میشه، که اگر ما میخوایم یک عمل نامتنایی تو هر لحظه‌مون انجام بدیم، مثلا من مثال بزنم برای که ساده تر بشه، یه کسی میخواد بره مدرسهش امتحان بده، میگه خدایا من دارم میرم امتحانمو بدم بتونم این مدارج رو طی بکنم، میخوام یه خدمتی به انقلاب اسلامی بکنم تا این زمین ساز و بستر ساز ظهور بشه. با اون کسی که میره امتحان میده چون باید امتحان بده بره مرحله بعدی، هر دو یه کار کردن، هر دو یه جور رفتن یه جور آمدن، اما فقط هم به گفتن نیستش، با گفتن فقط درست، اما با گفتن آغاز میشه. اب نداره اگر انسان از اولین اعتقاد و باور کامل هم نداره، اما با گفتن چی میشه؟ شروع میشه. این شخصی که میره میشینه سر جلسه که میخواد بره اینجا به قله علم دست پیدا بکنه تا زمین ساز ظهور بشه، تا جزء کسانی باشه که بستر ساز ظهور میکنن با تقویت نظام اسلامی، خب این عمل این با عمل اون کسی که رفت فقط امتحان داد هر دو یه زمان برده، یک در حقیقت کار نیرو و مثلا کار انجام شده، اما نتیجه این با نتیجه اون چقدر متفاوته. یه خانم است تو در حقیقت قضا داره قضا آشپزخونه قضا درست میکنه، یه موقع قضا درست میکنه چون احساس میکنه وظیفشه و دوست داره حالا قضا درست میکنه، بالاخره خانوادهشن گرسنن، یه موقع اینه، یه موقع میگه من جمعی از محبین اهل بیتن اینها، امروز مثلا روز پنجشنبه است مثلا متعلق به چی هستش؟ به امام عسکری علیه السلام. نظر میکنه اون خانم که این قضا رو به نیت امام عسکری علیه السلام میپزم، مثلا دارم مثال میزنم، محبت امام عسکری علیه السلام باعث میشه داره وقتی قضا میپزه همون لحظه که داره قضا میپزه بسم الله در موقع ذکر پختن قضا رو و یاز میبینی این قضا میشه نور ابدیت، اون قضای دیگه هم خوبه نمیگم بده، اما اثرش همون مقداره دیگه. انسان با همین لحظات زندگیش میتونه توان ابدی پیدا بکنه، الهی بشه. همین لحظات انسان رو حال چی بهش میدن؟ حال الهیت میدن. کم کم انسان احساس میکنه اون وقت تو زندگیش با غیر خدا محشور نیست. خب وقت گذشت، ام سلمه سلام الله علیها است که از خانمهای خیلی خوبی است که اهل ولایت، از همسران پیغمبری که خیلی به اهل بیت خدمت کرد و عنایت داشت، عمرش هم طولانی بوده، داره اومد دیدن فاطمه سلام الله علیها در اون ایامی که دیگه همه قطع رابطه کرده بودن، شاید اسما فقط می آمد و بعضی مثل ام سلمه دی کسی نمی آمد، آمد خدمت فاطمه سلام الله علیه و عرض کرد که کیف اسبه، حالتون چطوره؟ فاطمه در بستر بیماری، فاطمه فرماید اسبه تو بین کمدن و کر، بین درد و سختی صبح کردم، فقد النبی و ظلم الوسی صبح کردم، دردش و ناراحتیش این نیست که پهلو شکسته، دردش فقد النبیه، دردش ظلم وسی. میگه صبح کردم در حالی که پدرم به عنوان نبی دیگه نیست و وسیع رو ظلم کردن بهش، چجور آرام باشه؟ می فرماید که فاطمه تو این احیام مازال مؤثبت و رأس، دائما سرش بسته بود، ناهلت الجسم، بدن خیلی ضعیف شده بود. یه خانم 18 ساله که اوان جوانی، ناهلت الجسم، باکیت العید، اشک از چشمش قطع نمیشد، منحدت الرک، ای پشتش خمیده بود، ای ستون فقرات تاب نداشته که این جسم رو تحمل بکنه. من نمیدونم این بچه ها وقتی میامدن خونه مادر رو این گونه میدیدن چه حالی بهشون دست میداد. امیرالمومنین علیه السلام که تو این خونه وارد میشد چه ظلمی کردن، چه کردن؟ اما نمیدونم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله،
اگر اینجا ظلم بر وسی رو اینجوری کردد به کمر فاطمه خمیر، در کربلا با وسی چه کرده؟ زینب چی دید در قتلگاه؟ چجوری یک دفعه پیر شد؟ چجوری رو پا میتونست بیسته؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.